ساعت 18 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. خبرگزاری ایرنا میگوید پیامی درباره تحولات دریای سرخ میان ایران و آمریکا مبادله نشده. ارتش آمریکا یک موشک بالستیک و 4 پهپاد حوثی‌ها در خلیج عدن را منهدم کرد. و جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران بی نتیجه ادامه دارد. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، از قول یک منبع آگاه نوشت که تبادل پیام‌ها و گفتگوهای غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن محدود به چارچوب مذاکرات رفع تحریم است و پیامی درباره تحولات دریای سرخ مبادله نشده. روزنامه فاینانشال تایمز چهارشنبه شب خبر داده بود که ایران و آمریکا در ماه ژانویه مذاکراتی غیر مستقیم در عمان با میانجیگری این کشور با موضوع حملات حوثی‌های یمن به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ و برنامه هسته‌ای داشتند. خبرگزاری ایرنا از قول منبع آگاهی که سمتش نیز اعلام نشده نوشته که تبادل پیام با طرف‌های مقابل با هدف انتقال مواضع جمهوری اسلامی ادامه دارد. در همین حال معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران که به پاناما سفر کرده از دولت آن کشور خواسته که از استفاده ایران از پرچم آن کشور برای نفتکش‌ها و کشتی‌های باری خود جلوگیری کند. پاناما یکی از معدود کشورهای جهان است که شرکت‌های کشتیرانی برای فرار مالیاتی و استخدام نیروی کار ارزان از پرچم آن کشور برای تردد در آب‌های بین‌المللی استفاده می‌کند. جزایر مارشال، باهاما، یونان، مالت و قبرس نیز شرایط مشابهی دارند و بیشتر شرکت‌های کشتیرانی از پرچم‌های این کشورها استفاده می‌کنند. جزئیات بیشتر در گزارش جمشید زند.
آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران، گفته است ایران و بازیگران مرتبط با آن تلاش می‌کنند با سوء استفاده از پرچم پاناما تحریم‌ها را دور بزنند. این مقام آمریکایی همچنین گفته است به پاناما سفر کرده تا اطمینان حاصل کند که ثبت امور کشتیرانی و حوزه قضایی پاناما توسط نهادهایی که برای دور زدن تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران تلاش می‌کنند مورد سوء استفاده قرار نمی‌گیرد. بر اساس اعلام اداره دریانوردی پاناما، بزرگترین نهاد ثبت کشتی‌ها در جهان، بیش از 8500 کشتی در آن کشور به ثبت رسیدند که حدود 16% از ناوگان دریایی جهانی را تشکیل می‌دهند. آمریکا می‌گوید برخی از این کشتی‌ها برای حمل و نقل نفت و مشتقات نفتی ایران و دور زدن تحریم‌های ایالات متحده مورد استفاده قرار می‌گیرند. به دنبال خروج آمریکا از برجام در سال 2018، ایالات متحده تحریم‌های نفتی جدیدی علیه ایران اعمال کرد. آبرام پیلی تأکید کرده است که از ماه ژانویه سال جاری تا کنون چند کشتی با پرچم پاناما تحریم‌های آمریکا علیه ایران را نقض کرده‌اند. واشنگتن جمهوری اسلامی ایران را متهم می‌کند که به پشتوانه درآمدهای نفتی خود از گروه‌های شبه نظامی مانند حوثی‌های یمن و حزب الله لبنان حمایت می‌کند. آقای پیلی گفته است جمهوری اسلامی تلاش می‌کند با سوء استفاده از امکانات پاناما در حوزه تجارت دریایی منابع مالی به شدت مورد نیاز نیروهای نیابتی خود برای فعالیت‌های بی‌ثبات کننده در منطقه را به دست آورد. آقای پیلی تأکید کرده است که تعامل با دولت پاناما بخشی از تلاش واشنگتن در چارچوب کارزار دیپلماتیک برای همکاری با شرکا و متحدان بین المللی ایالات متحده جهت مقابله با فعالیت‌های گسترده و بی‌ثبات کننده ایران است. اداره دریانوردی پاناما در دی ماه سال گذشته حق استفاده از پرچم خود را برای 136 نفتکش مرتبط با شرکت ملی نفت ایران لغو و ثبت آنها را متوقف کرد.
گزارش جمشید زند رو شنیدید.
بازار تلفن‌های سری
مهردشت
شهر، مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه،
کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
کرج، تبریز،
شهرستان حسنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
شنونده رادیو فردا هستید. سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که یک موشک بالستیک شلیک شده از طرف حوثی‌های یمن و 4 پهپاد این گروه را در آب‌های خلیج عدن رهگیری و منهدم کرده. در بیانیه سنتکام گفته شده که موشک و پهپادها آسیبی به کشتی‌های در حال تردد وارد نکردند. از ماه نوامبر حوثی‌های تحت حمایت ایران بارها کشتیرانی در آبهای دریای سرخ و خلیج عدن را در حمایت از فلسطینیان هدف قرار دادند. آمریکا و متحدانش برای مقابله با این اقدامات حملاتی را علیه حوثی‌های یمن انجام دادند. اتحادیه اروپا هم نیروی دریایی ویژه‌ای برای حفاظت از کشتی‌های تجاری به منطقه فرستاده. در ایران در فاصله کمتر از یک هفته مانده به پایان سال، جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران بی نتیجه در حال برگزاری است. خبرگزاری های ایران گزارش دادند که چهارشنبه شب سومین جلسه این شورا هم بدون نتیجه به پایان رسید و قرار است جلسه بعدی روز شنبه تشکیل شود. افزایش چشمگیر نرخ تورم در ایران و شدت گرفتن هزینه خانوارها برای تأمین نیازهای اولیه باعث شده تا نمایندگان کارگران خواستار افزایش قابل توجه حداقل دستمزد بشوند. موضوعی که به گفته برخی اعضای شورای عالی کار با مقاومت نمایندگان دولت و کارفرمایان مواجه است. خبرگزاری ایلنا پیشتر در گزارشی گفته بود که با توجه به نرخ فقر 30 میلیون تومانی در تهران و حدود 24 میلیون تومان در شهرستان‌ها، یک خانواده حتی با 2 شاغل هم پس از هزینه‌های حداقلی زندگی بر نخواهد آمد. و ارتش اسرائیل میگوید که پیش از حمله زمینی برنامه ریزی شده به رفح، آوارگان فلسطینی از این شهر به مناطق دیگری در باریکه غزه که جزایر بشر دوستانه توصیف شدند منتقل خواهند شد. انتخابات ریاست جمهوری روسیه در حالی از روز جمعه آغاز خواهد شد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری کنونی طی حدود یک ربع قرن گذشته، حتی زمانی که رئیس جمهور نبوده، عملا قدرت را در این کشور در دست داشته. مصطفی خلجی نگاهی دارد به 5 حادثه مهم در روسیه طی این مدت که دوران پوتین با آنها شناخته می شود.
اولین حادثه مهمی که درست چند ماه پس از ورود پوتین به کاخ کرملین به عنوان رئیس جمهور روسیه اتفاق افتاد، غرق شدن تصادفی زیردریایی هسته‌ای کورسک در اوت سال 2000 در قطب شمال بود. در حالی که 118 نفر در این زیردریایی محبوس شده بودند، پوتین تعطیلات تابستانی خود را قطع نکرد و 4 روز طول کشید تا واکنش نشان داد و گفت که اوضاع تحت کنترل است. سرانجام وقتی مسئولان به دیدار خانواده‌های قربانیان این حادثه رفت، مادر یکی از ملوانان روس فریاد خشم خود را سر داد. به این مادر نگران برخلاف میلش داروی بیهوشی تزریق کردند و او مقابل دوربین ها بیهوش شد. تصاویر سرکوب این زن در سراسر جهان پخش شد و این اولین تصاویر نمادین از دوران پوتین بود. مسکو بالاخره یک هفته پس از حادثه کمک های خارجی را پذیرفت، اما در آن زمان تمام خدمه زیردریایی از بین رفته بودند و وجهه پوتین به ویژه در کشورش خدشه‌دار شد. 4 سال بعد دومین حادثه مهم رقم خورد. اول سپتامبر 2004 در نخستین روز سال تحصیلی، جدای طلبان چچنی به مدرسه در بسلان در جنوب غربی روسیه حمله کردند و بیش از 1000 نفر از کودکان دبستانی، والدین و آموزگارانشان را به مدت 50 ساعت در شرایط ناگواری به گروگان گرفتند. این گروگانگیری با هجوم نیروهای امنیتی روسیه به درون این مدرسه پایان یافت، اما نیروهای امنیتی برای پایان دادن به گروگانگیری حمام خون به راه انداختند و بیش از 330 نفر از جمله 186 کودک کشته شدند. تعداد زیاد کشته شدگان موجب شد که نوع عملیات نیروهای امنیتی روسیه زیر سوال برود، زیرا 2 سال قبل از آن نیز نیروهای امنیتی روسیه برای پایان دادن به یک گروگانگیری دیگر در مسکو موجب کشته شدن 170 نفر شدند. در میان این کشته شدگان غیر نظامیانی به وسیله گازهای کشنده نیروهای روسیه جان باخته بودند. اما پوتین که از سال 1999 درگیر دومین جنگ چچن بود، از روش‌های خشن نیروهایش دفاع کرد. عقیده تحلیلگران او از این موضع تند و سازش‌ناپذیر به ویژه در مناطق مورد مناقشه روسیه برای افزایش محبوبیت خود در میان ملی‌گرایان استفاده می‌کند. سومین اتفاق مهم اعتراضات بی‌سابقه است که علیه تمایل سیری‌ناپذیر پوتین به قدرت به وقوع پیوست. پوتین که در سال‌های گذشته نشان داده حاضر نیست قدرت را با کسی شریک شود، در سال 2008 به دلیل محدودیت قانون اساسی مجبور شد پس از 2 دوره هیاپی ریاست جمهوری این مقام را به دمیتری مدودوف واگذار کند و خودش نخست وزیر شود. اواخر سال 2011 تظاهرات بی سابقه‌ای در اعتراض به تقلب در انتخابات پارلمانی و اعلام بازگشت پوتین به ریاست جمهوری مسکو را فرا گرفت. با این حال این اعتراضات چیزی را عوض نکرد و پوتین در بهار 2012 به کرملین بازگشت. او در بازگشت به مقام ریاست جمهوری مواضع خود را تندروتر، محافظه‌گرانه‌تر و سرکوبگرانه‌تر کرد. پوتین در رسیدن به امیال سیاسیش به حدی پیش رفت که در سال 2020 قانون اساسی را تغییر داد و اکنون او میتواند تا سال 2036، یعنی زمانی که 84 ساله می شود، در مقام ریاست جمهوری باقی بماند. 4مین اتفاق بزرگ در دوران پوتین حمله به اوکراین است که از سال 2014 آغاز شد. در زمستان آن سال روسیه اولین بازی‌های المپیک خود پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را در سوچی برگزار می‌کرد، اما بازسازی چهره روسیه در عرصه بین‌المللی مدت زیادی به طول نینجامید و 1 ماه بعد روسیه با الحاق شبه جزیره کریمه اوکراین به خاک خود و سپس حمایت از جدایی طلبان شرق اوکراین بحران عمیقی را در مواجهه با غرب آغاز کرد. این بحران موجب شد که کشورهای غربی اولین تحریم‌های خود علیه روسیه در دوران پوتین را وضع کنند. پس از 8 سال درگیری بین جدایی طلبان و نیروهای اوکراینی، روسیه در فوریه 2022 تهاجم گسترده‌ای را به اوکراین آغاز کرد و 4 منطقه از این کشور را که تا حدی آن را اشغال کرده بود، ضمیمه خاک خود اعلام کرد. اکنون با وجود گذشت 2 سال از تهاجم روسیه و مجموعه ای از تحریم های غرب علیه مسکو، درگیری های اوکراین همچنان ادامه دارد. و سرانجام شورش کوتاه مدت گروه واگنر، گروهی از مزدوران مسکو علیه پوتین، از آخرین حادثه های مهم دوران پوتین به شمار می رود.
Они пренебрегают жизнями солдат. Они забыли слово справедливость, и мы вернём её.
در ژوئن 2023 پریگوژین، فرمانده وقت گروه واگنر، شورشی کوتاه مدت علیه افسران ارشد ارتش روسیه را رهبری کرد. نیروهای واگنر که تا آن زمان در نبردهای آفریقا و خاورمیانه شرکت داشتند، به سرعت کنترل برخی مواضع نظامی در جنوب روسیه را به دست گرفتند و تهدید کردند که به سمت مسکو حرکت خواهند کرد. آنها در نهایت از طرح خود برای رسیدن به مسکو منصرف شدند، اما آن روزها یکی از خطرناکترین روزهای ربع قرن قدرت ولادیمیر پوتین بود. یک توافق با میانجیگری بلاروس موجب شد که این بحران پایان یابد، اما 2 ماه بعد فرمانده واگنر در یک سانحه هوایی مرموز کشته شد. مسکو هر گونه نقش داشتن در این حادثه را رد کرد و به مرور نیروهای واگنر را در ارتش روسیه یا سایر ساختارهای نظامی این کشور ادغام کرد.
گزارش مصطفی خلجی رو شنیدید. این رو هم بعد اضافه کنم در دوران زمامداری پوتین دست کم 2 رویداد مهم هم در خارج از مرزهای روسیه اتفاق افتاد که به شخص وی و دستگاه‌های اطلاعاتی روسیه نسبت داده می‌شود. مسموم شدن آلکسی ناوالنی، منتقد سرسخت پوتین در آلمان، و چند سال بعد از آن در گذشت وی در یکی از زندان‌های روسیه در سیبری یکی از این رویدادها است. رویداد دیگر مسمومیت یکی از افسران اطلاعات سابق روسیه و دخترش در لندن بود. به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس از همراهیتون. فراموش نکنید که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در وبسایت و در کانال تلگرام رادیو فردا میتونید دنبال کنید. وقت بخیر.